ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به دنبال مرگ مریم میرزاخانی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار تسریع در اصلاح قانون تابعیت شدند. اسرائیل از کشته شدن یک مظنون فلسطینی در کرانه باختری خبر داد. و دو کارگر بومی در درگیری سپاه با یک گروه مسلح در مرز سراوان کشته شدند. یک نماینده مجلس ایران میگوید به دنبال مرگ مریم میرزاخانی، تعدادی از نمایندگان مجلس در حال امضای نامه‌ای برای تسریع در رسیدگی به طرح اصلاح قانون تابعیت هستند. رضا شیران نماینده مشهد در مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که این نامه با هدف اعطای تابعیت به دختر خانم میرزاخانی در حال جمع‌آوری امضاست. به گفته آقای شیران تاکنون 60 نماینده این نامه را امضا کردند. مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی که روز شنبه درگذشت از همسر خارجیش صاحب یک دختر است. هفته گذشته نیز سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد که این کمیسیون تصویب کرده است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند تابعیت ایران را دریافت کنند. این مصوبه باید در صحن علنی مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شود تا حکم قانون را پیدا کند. ساعتی پس از اعلام اسرائیل درباره بازگشایی مجموعه مسجد الاقصا، پلیس این کشور خبر داد که یک مظنون مسلح فلسطینی را در کرانه باختری کشته است. سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است که فرد کشته شده 34 ساله و مظنون به انجام عملیات تروریستی بوده و صبح روز یکشنبه به دنبال مقاومت در برابر نیروهایی که به دنبال دستگیریش بودند کشته شده است. این سخنگو محل این حادثه را روستای نبی صالح در کرانه باختری اعلام کرده و گفته است یک مظنون فلسطینی دیگر هم در این حادثه زخمی و بازداشت شده است. روز جمعه نیز تبادل آتشی میان سه مهاجم و نیروهای امنیتی اسرائیل در مسجد الاقصا روی داد که به کشته شدن هر سه مهاجم و دو مأمور امنیتی منجر شد. به دنبال این حادثه اسرائیل محوطه مسجد الاقصا را بست. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته است که این محل از بعد از ظهر امروز یکشنبه بازگشایی می شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از سپاه پاسداران خبر داد که یک گروه مسلح روز شنبه از خاک پاکستان به مرزهای ایران در منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان تیراندازی کرده است. در این درگیری دو کارگر بومی و یکی از مهاجمان کشته شدند. در اطلاعیه سپاه پاسداران به هویت این دو نفر و دلیل حضور آنان در این منطقه مرزی اشاره‌ای نشده است. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که نیروهای نهاد یکی از مهاجمان را کشته و دو تن دیگر را زخمی کردند و دیگر اعضای مهاجمان نیز فرار کردند. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی با گروه‌های مسلح بوده که مقام‌های ایران از آنها به عنوان تروریست و اشرار نام می‌برند. گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان خود را مدافع حقوق سنی‌ها می‌خوانند. و مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب متممی برای قانون دفاع ملی ایالات متحده از پنتاگون خواست یک خط ارتباطی با ایران ایجاد کند تا از درگیری تصادفی با نیروهای ایرانی در خلیج فارس جلوگیری شود. پیشنهاد این متمم توسط جان کانیرز و روبن گالگو، دو نماینده دموکرات از ایالت‌های میشیگان و آریزونا مطرح شد. در خبرنامه مجلس نمایندگان آمریکا که به تازگی منتشر شده، نمایندگان مجلس آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواستند به دنبال راهی برای دستیابی به توافق نیروهای آمریکایی با نیروهای نظامی ایران و کشورهای دیگر در خلیج فارس و تنگه هرمز باشد تا از اتفاقهای دو جانبه یا چند جانبه در دریا جلوگیری شود. نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه در استانبول و آنکارا دیروز برگزار شد. در مراسمی که در محوطه پل بوسفور برنامه ریزی شده بود، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور و بینالی یلدریم نخست وزیر و تعداد زیادی از مقامات ارشد دولت و ارتش شرکت کردند. پروانه وحید منش در گفتگو با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، نخست از او درباره ریشه های مشکلات مخالفان با حکومت اردوغان پرسیده.
طبیعتاً خصلت های شخصی آقای اردوغان در اونچه در ترکیه میگذره بی تأثیر نیست، اما ابزاری که ایشون استفاده میکنه و به نظر من مؤثرترین ابزار هم هست و تجربهش در ایران هم داشتیم، این که حکومت عده دیندار هست که مردم دیندار رو هم میتونن فریب بدن. من همیشه اختلاف نظر با بعضی از دوستان دارم که من نه حکومت ایران و نه البته حالا حکومت ترکیه که ادعای حکومت دینی هم نداره، ولی حکومت ایران هم که حتی ادعای حکومت دینی داره حکومت دینی نیست، حکومت دیندارانی هست که دین سواری میکنن. دقیقا همین کار رو یک حکومت سکولار در ترکیه داره میکنه با استفاده از احساسات دینی و مذهبی مردم، تا کنون هم موفق شده. حالا نتیجهش چه خواهد شد؟ خب میشه همین نتیجه که در ایران دید میبینیم رو اونجا هم ببینیم، اما فعلا شرایطشون شرایطیه که به خوبی تونسته از احساسات مذهبی و دینی مردم و از علاقه دینی مردم استفاده کنه. در واقع یک آدم دیندار با شناختی که از روحیات دیندارها داره اهداف خودش رو پیش میبره، ولی مطمئنن متأثر از روحیات شخصی و اون گرایش به استبداد شخص آقای اردوغان هم هست.
به این ترتیب آیا شباهت هایی میشه بین حکومت ایران و حکومت فعلی ترکیه دیدش؟
به نظر میرسه در یک زمینه ما داریم میتونیم الان ادعا کنیم که 40 سال از ترکیه جلوتر هستیم. اتفاقاتی که امروز داره در ترکیه میفته 40 سال قبل در ایران افتاد، از محبوبیتی ناشی از در واقع رهبری مذهبی که آقای خمینی داشت استفاده کرد. همه ماها، از خود من گرفته تا بسیار از افرادی که گرایش های مختلف سیاسی داشتن حتی ملی مذهبی ها، فریب اون رو خوردن و چشماشون رو بستن، اصلا توجه نکردن که قانون اساسی که داره تصویب میشه، نظام حکومتی که قرار مستقر بشه قراره چه کار بکنه، بعدها چگونه قراره بر این حکومت نظارت بشه. دقیقا همون رفتاری که آقای خمینی کرد و به خوبی تونست از محبوبیتی که در اون زمان داشت، کاریزمایی که داشت و علاقه مذهبی مردم استفاده کرد، آقای اردوغان داره 40 سال بعد میکنه و به همین جهت من مطمئنم که سرنوشت اونها سرنوشت بدتر از ما خواهد بود، به خاطر اینکه سابقه سیاسی و فرهنگیشون از ایران کمتره. ایران دوره تاریخ ایران و بعد بسیار از مسائلی که هست به نظر میسه شرایط اونها شرایط پیچیده‌تر و شرایط بدتری خواهد شد، به خصوص اینکه در دنیای فعلی که بعضی شرمنده هستن از استبداد آقای اردوغان، از استبداد خودش هم شرمنده نیست. به همین جهت من پیش بینی میکنم که فکر میکنم که شرایط اونها در آینده بدتر خواهد بود و طبیعتاً 40 سال هم طول نخواهد کشید با توجه به شرایط رسانه‌ها و فضاهای مجازی که وجود داره.
خب با این حساب این مسائل چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی و ترکیه در آینده خواهد داشت؟
به نظر میرسه با توجه به اینکه آقای اردوغان با این شیوه استبدادی که در پیش گرفته در داخل کم کم موضعش ضعیف خواهد شد، نیازمند بهبود روابطش با قدرت‌های خارجی و قدرت‌های منطقه‌ای و همسایگان خواهد بود. به همین جهت من فکر می‌کنم ناچار میشه بعضی از اختلافاتش رو با ایران کنار بگذاره، کما اینکه این روزها شنیده شد که یک نوعی داره تمایل نشون میده برای تعامل با دولت بشار اسد که تا چند قبل میگفت باید بره. اما میکنم در این موضوع هم جمهوری اسلامی شانس آورده و اردوغان ناچار میشه روابطش رو با جمهوری اسلامی اصلاح بکنه، کما که الان یک قطبی درست کردن ایران، قطر و ترکیه، یعنی سه تا کشوری که هر کدوم متهم هستن به حمایت از یک سری گروه‌های تروریستی الان در کنار هم قرار گرفتن، به دلیل اینکه هر سه تاشون، حالا قطر که اصلا هیچ وقت حتی متهم به دموکراسی نبوده، اما ایران و ترکیه به خاطر اینکه در داخل مرتبا موضعشون تضعیف میشه به دلیل اینکه از روش‌های دموکراسی دارن فاصله میگیرن و به استبداد نزدیک میشن، ناچار اینها به هم نزدیک بشن که بعضی از مسائل منطقه‌ای رو با کمک همدیگه حل بکنن.
گفتگوی پروانه وحیدمنش رو میشنیدید با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
مریم میرزاخانی، ریاضیدان و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا، روز شنبه بر اثر ابتلا به سرطان در سن 40 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. او در سال 1378، زمانی که در این دانشگاه مشغول تحقیق و تدریس بود، موفق شد راه حلی برای یک مسئله مشکل ریاضی پیدا کند. مریم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی بود که مدال فیلدز، بالاترین جایزه در ریاضیات، را از آن خود کرده. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
رسانه‌های ایران او را دختر نابغه ایران در قله ریاضیات جهان می‌خواندند. تنها زن دارنده معتبرترین جایزه ریاضیات در جهان، جایزه فیلدز که به نوبل ریاضیات معروف است. زنی که در 40 سالگی پس از سالها کلنجار رفتن با پیچیده‌ترین فرمول‌های ریاضی و انتشار ده‌ها مقاله علمی که ستایش ریاضیدانان را برانگیخته بود، از پس قول سرطان بر نیامد و چشم بر زندگی بست. مریم میرزاخانی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و پس از آن هاروارد بود. در 31 سالگی استاد دانشگاه استنفورد شد و درست در آغاز راه، جوانی با ده‌ها دستاورد در زمینه ریاضی تبدیل به مرجعی برای مشهورترین ریاضیدانان دنیا شد. بر قله ایستاد که گفته بود وقتی بر آن می ایستد همه چیز را واضح‌تر می‌بیند. پیچیدگی‌های هندسی و دینامیکی سطوح منحنی زندگی او را تشکیل می‌داد. کنار کاغذ‌های بزرگ و عریض روی زمین می‌نشست و ساعت‌ها بر آنها نظریه پردازی می‌کرد. اولین دختر نوجوانی که در المپیاد ریاضی ایران مدال طلا را به دست آورد، در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ و پس از آن المپیاد جهانی کانادا مدال طلا را گرفت. با اشکال هندسی نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فراوانی را در فیزیک کوانتوم و مکانیک در دنیا به وجود آورد. او در بیشتر مواقع در اقلیت بود. همیشه اولین زن بود که باید این سطح‌ها و موانع را می‌شکست. همانطور که در نشست خبری‌اش بعد از گرفتن جایزه فیلز در سئول گفت. مریم میرزاخانی گفت زمان میبرد تا شرایط تغییر کند و حضور زنان در رشته ریاضی پررنگ‌تر شود. او گفت حالا دانش آموزان زن در ریاضیات هستند، اما یک دهه قبل شاید واقعا این تعداد هم نبود. شاید در گذشته شرایط فرهنگی ایجاب میکرد و کلیشه های جنسیتی بیشتر بود، اما همه چیز تغییر میکند. زمان میبرد اما اتفاق میافتد. مریم میرزاخانی با انرژی تمام نشدنی و تعهد و جسارتی که بعدها تبدیل به صفات او شد که استادان و همکارانش ستایش می‌کردند، در کشف و شهود ریاضی شب و روز را می‌گذراند. او را نابغه و نخبه می‌خواندند و الهام بخش و الگوی زنان برای رسیدن به مدارج بالای علمی. او می‌گفت زیبایی ریاضیات خودش را فقط به شاگردان صبور نشان می‌دهد. اما او چطور ریاضی را می‌دید که موفق شده بود راه حل‌های تازه‌ای را برای برخی مشکلات قدیمی ریاضی پیدا کند؟ امیر حسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد بیوفیزیک آماری در آمریکا، می‌گوید
اینها اساساً نوع فکر کردنشون و نوع دیدنشون با آدم‌های عادی متفاوته. یعنی یک نگاهی دارن حالا تو ریاضیات ایشون که اساساً دنیا رو سه‌بعدی یا چهاربعدی اصلا نمی‌بینن، یعنی یک دنیایی رو می‌بینن که شاید مغز ما از دیدن اون عاجز باشه. ایشون به دنیایی دسترسی داشتن و نگاه می‌کردن، با چشمی به دنیا نگاه می‌کردن که خواه‌ناخواه از دید آدم‌های عادی تا حدودی دور بوده. به همین دلیل هم اینها نابغه میشن، به همین دلیل هم اینها کمیاب میشن.
اما حالا از ستایشگران پشتکار و انرژی و نگاه او فقط جملاتی پر از افسوس و ناراحتی مانده. توییتر با هشتگ نام او پر شده از پیام تسلیت. از حسن روحانی رئیس جمهور ایران گرفته که در توییترش نوشته از شنیدن این خبر متأثر و متألم است، تا وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف که در اینستاگرامش نوشته از درگذشت این نابغه جوان ایرانی متأسف است. رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، وزیر بهداشت، رئیس مجلس و بسیاری از مسئولان کشور همه از درگذشت چنین نابغه‌ای اظهار تأسف کردند. امیر حسین گنجبخش، رئیس یکی از بخش‌های انستیتوی بهداشت ملی آمریکا در واشنگتن، می‌گوید مریم میرزاخانی نمونه‌ای از فرار مغزهای کشور است که هیچگاه قدرش دانسته نشد.
چطور این نوابغ در ایران نیستند؟ چطور با وجود تمام سختی‌هایی که در ایران بوده و اومدن به خارج، اینها جذب دانشگاه‌هایی میشن، جذب مراکز علمی میشن و دیگه رابطه‌شون با ایران قطع میشه؟ و این باید مرکز ثقل فکر زمامداران یک کشور باشه که معروف به فرار مغز هاست.
خبر درگذشت مریم میرزاخانی فقط تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران نشده است. هفته‌نامه نیوزویک آمریکا، لوموند فرانسه، ال پایس اسپانیا، گاردین بریتانیا، اشپیگل آلمان و خبرگزاری‌ها و ده‌ها روزنامه و سایت خبری دیگر در دنیا درگذشت مریم میرزاخانی را به معنای از دست دادن یک زن نابغه ریاضی در جهان توصیف کردند. مریم میرزاخانی که در اوج کشف و شهودش در اسفند ماه سال 76 خورشیدی از مرگ ناشی از سقوط اتوبوس حامل دانشجویان و نخبگان ریاضی کشور به دره نجات پیدا کرد، در 40 سالگی با وجود دختری 6 ساله تسلیم سرطانی شد که به مغز استخوانش نفوذ کرده بود. هرچه که بود، قبل از ترک شکوفایی را تجربه کرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.